بسم الله الرحمن الرحیم. خب در مباحث الفاظ در بحث معانی حرفی در بحث هیئات هیئت جمله بعد از جمله ناقصه به جمله تامه پرداختیم و بعد از بحث جمله خبری به جمله انشایی. در باب جمله انشایی شهید صدر فرمودند ما دو تا بحث میکنیم، یکی این که ارتباط خود جمله انشایی با معناش چیه، یکی این که ذات معنای جمله انشایی چیست. در مورد ارتباطش فرمودند بگن اینجا ایجادی است. ایشون فرمود البته این ایجادی غیر از اون ایجادی است که به صورت عمومی در بحث‌های معنای حرفی گفته شد. این ایجادی به یک معنای خاصی است، اختصاص به انشاء داره. برای این ایجادیت چهار تا احتمالیشون ذکر کرد که در نهایت مطاف به این نتیجه رسید که هرچند بعضی از این احتمالات فی الجمله در بعضی موارد قابل دفاع هستند، ولی یه تفسیر جامعی که بتواند فارق بین انشاء و اخبار باشه به ما نمیدن. ما با این نمیتونیم به نتیجه برسیم. حالا چه ایجادیت به معنای تولید باشه، چه به معنی عدم قصد حکایت باشه، چه به معنی به نظر تصدیقی باشه، چه به نظر تصوری که بحثش گذشت. بعد وارد شد در بحث دوم که اصلا ذات معنای جمله انشایی چیست. در بحث ذات معنای جمله انشایی ایشون فرمود ما دو تا بحث از هم جدا کنیم، یکی جملی که اختصاص به انشا دارن مثل استفهام و ترجی و تمنی، و یکی جملی که مشترکن بین انشا و اخبار مثل بعتو و یعیدو، که اینها رو جدا جدا تحلیل کنیم. اول به بحث جمله مختصه پرداختن. برای تفسیر معنای انشا در موارد جمله مختصه سه تا احتمال رو ذکر کردن. یک احتمال این که جمله انشایی وضع شده برای طلب، تمنی و ترجی و استفهام، وضع شده برای همین معنا که بعد وارد شدن که مقصود شما از این چیه، این که میگی وضع شده، خب این چه فرقی داره با خبر؟ همین مقداری که بگی وضع شده برای طلب و تمنی و استفهام که فارق بین انشا و خبر نشد. بعد چند تا احتمال ذکر کردن، فرمودن اینا هیچ کدومشون قابل دفاع نیست. بعد از این تفسیر مرحوم عراقی رو گفتن. گفتن مرحوم عراقی گفتن آقا ادات استفهام یا هیئت جمله استفهامیه وضع شده برای بیان یک نسبتی که یک طرف این نسبت عبارت باشد از اون خود استفهام، طرف دیگرش اون جمله. مرحوم اصفهانی هم یه چیزی شبیه این فرمودن. فرمودن ادات یا هیئت جمله وضع شده برای نسبتی که یک طرفش خود مستفهمه یا متمنیه، طرف دیگرش اون جمله. آیه صدر این دوتا رو با هم مقایسه کردن، فرمودن مطلب مرحوم اصفهانی باز بهتر از مطلب مرحوم عراقیه، ولی هر دوشون باطله. بعد از اینکه فرمودن که هر دوتا باطله و نمیتواند اون تفاوتی رو که بین انشا و اخبار وجود داره توضیح بده، نظریه خودشون رو مطرح کردن. نظریه ایشون این بود که آقا زیدون قائمون که جمله خبری است، با هل زیدون قائمون که جمله استفهامی است، با لیت زیدن قائمون که جمله تمنی است، با لعل زیدن قائمون که جمله ترجی است، اینها اون استفهام یا تمنی یا ترجی متمم همون هیئت تصادقیه است که در زیدون قائمون وجود داره. تعبیر اولیه ایشون این بود که این متمم اون هیئت تصادقی است. بعد در توضیحش فرمودن ببینید زیدون قائمون یا زیدون عالمون این یه رکن سومی هم داره. اون رکن سوم اون وعایی است که این نسبت تصادقیه در اون قرار داره، در زیدون قائمون. اون وعا عبارت است از خود عالم تحقق و ثبوت، که چیزی که برش دلالت می کند همین است که بر جمله هیچ اداتی از استفهام و تمنی و ترجی نیست. زیدون قائمون چون نه حلی نه لیتی لعلی برش وجود نداره، میفهمیم ناظر به وعاء تحققه. اما وقتی حل بر سرش آمد، میفهمیم این ناظر به عالم استفهامه، داره زیدون قائمون رو در ظرف استفهام بیان میکنه. اگر لعله بر سرش آمد، میفهمیم که این داره در ظرف ترجی، در ظرف امید این رو بیان میکنه. پس زیدون قائمون همون تفسیری که ایشون قبلا داشت زید نسبت تصادقیه، میگه همون تفسیری که من قبلا داشتم که با تفسیر ما متفاوت بود البته، میگه همون تفسیر فقط در سه تا ظرفه، در چهار تا ظرفه، در چهار تا فضاست. یکی عالم تحققه، یکی عالم استفهامه، یکی عالم آرزوست، یکی عالم امیده. مثلا حالا همینطور عوالم دیگری اگر برای اینجور انشاءات تصور بشه. یک توضیحی هم ایشون میده، یا به تعبیر خودشون به عبارت اخرى ایشون میفرماد این نسبت تصادقیه حسه هایی داره، یک حسش مثلا به لحاظ عالم تحققه، یک حسش به لحاظ عالم استفهامه، یک حسش به لحاظ عالم تمنیه، یک حسش به لحاظ عالم ترجیه. در واقع اونجایی که هیچ یک از عدات بر اون وجود نداره، این معلوم میشه حسه اول مورد نظر. وقتی حل آمد حسه دوم، وقتی مثلا لیته آمد حسه سوم، وقتی لعله آمد حسه چهارم. این تخصیص اگر یادتون باشه تو بحثای معنای حرفی که قبلا گفتیم، تو حروف و تو نسب ناقصه تخصیص رو دو بار گفتیم. این نظریه کی بود؟ مرحوم آقای خویی. مرحوم آقای خویی هم در معنای حرفی یعنی حروف و هم در نسب ناقصه بحث تخصیص رو مطرح کرد. اونجا آقای سعد یک نکته ای رو فرمود، فرمود تخصیص وقتی پیدا میشه که در واقع بین یک مفهوم کلی و یک مفهوم دیگری یه نوع نسبتی برقرار بشه، که در واقع بگیم این با این نسبت یه حسه، با این نسبت یه حسه، با این نسبت یه حسه. باید یک نسبتی رو اینجا تصور کنیم. این تعبیر ایشون که در واقع مماشات با مرحوم آقای خوییه، میخواد بگه ما مثلا زیدون قائمون که میگیم این نسبت تصادقیه یک طرف نسبتی است، که طرف دیگر نسبت عبارت است از عالم تحقق. پس در واقع غیر از نسبت تصادقیه که در متن زیدون قائمون هست، یک نسبت دیگری هم وجود داره بین این نسبت تصادقیه و عالم تحقق. یا در مثلا حل زیدون قائمون، این زیدون قائمون این نسبت تصادقیه با عالم استفهام یه نسبتی داره. خب اگه دقت کنید این نظریه یک شباهتی داره با حرف مرحوم عراقی. اگر یادتون باشه که همین الان گفتم، مرحوم عراقی گفت مثلا در جمله استفهامیه یک نسبتی است بین این جمله و چی؟ و استفهام. به نظر من آقای صدر مثل خیلی جای دیگه مطلب رو از مرحوم عراقی گرفته. آقای صدر خیلی جاها مطلب رو از مرحوم عراقی میگیره، چون مرحوم عراقی مطالبش یک کمی پیچیده است. ایشون یک کتاب اصول خودشون دارن که بیشتر به کتاب رمز شبیه، این باید یک کاشف رمزی باشه تا بتونه اینو بفهمه. یه تقریرات هست از درس ایشون که مرحوم آقای بروجردی، یه شیخی است البته، نه اون بروجردی مرجع، نه خدا رحم، که اون بنده خدا هم 4 دوره خارج اصول آقای عراقی شرکت کرده تا بتونه این تقریرات رو بنویسه. سر 4 دوره هم نه چت میکرده، نه موبایل جواب میداده، نه دیر میامده، مباحثش هم میکرده، پیش مطالعهش هم میکرده، تقریرات هم شرکت دیگه، 4 دوره شرکت کرده تو بفهمی این آقای آغازی ها چی میگه. حتی حالا شاید راضی نباشه، یکی از مراجع بسیار بزرگ فعلی یه وقت به یکی از مراجع مرحوم که از شاگردان مرحوم آغازی ها بود گفته بود که فلانی بیا تو به من بگو ببینم این آغازی ها چی میگه، تو درس اون رفتی، بیا بر من توضیح بده این آغازی ها چی میگه. ایشونم چون یک کمی شوخ هم بود و از یک طرف هم یک کمی یه جهات دیگه، گفته بود سر درس هم میگم، شما بیا سر درس من. حالا اون آقا مرجع بود، خودش درسش از اینم شلوغ‌تر بود، میگفت تو بیا سر درس من تا گوش بدی بفهمی آغازی ها چی میگه. مرحوم آغازی ها خود عباراتش که واقعا به لغز و معما شبیه اون عبارات کتابش، خیلی هم مختصره. ایشون حرفی که زد این بود که یک نسبتی است بین جمله و استفهام. مرحوم اصفهانی گفت بین جمله و مستفهم. ایشون گفت نه، بین جمله و استفهام، یا بین جمله و تمنی، یا بین جمله و ترجی. من فکر میکنم آقای صدر در واقع یه تفسیری داره میده از نظریه مرحوم عراقی که مقصودش استفهام یا تمنی یا ترجی یعنی چی؟ نه اینکه مفاهیم اسمی اینها، که خودش هم اینجا تعبیر میکنه، لیس المقصود من هذا الطرف الثالث وجود و مفهوم اسمی ثالث لنسبت تصادقیه. میگه مقصودم این نیستا که مثلا ظاهر عبارت مرحوم آغازی ها مهم چنین معنایی است که انگار مثلا زید یک طرفه، عالم یا قائم یک طرفه، این استفهامم یه طرف. مرحوم آقای صدر میگه مقصود من این نیستا، یعنی اون که ظاهر اولی کلام مرحوم آغازی هاست این نیستا. اینی که ایشون میگه به نظر من تفسیرش از فرمایش مرحوم آغازی ها که حالا مرحوم آغازی ها رضوان الله علیه مدرس بزرگی بودن در نجف، مرحوم ناینی میره نجف، بعد حالا یه داستانیست بین ایشون و مرحوم ناینی. اون وقت مرحوم ناینی تو خونش یه درس شروع میکنه واسه 2-3 نفر. آغازی ها یه درس داشته توی مثلا یکی از مراکز تدریس نجف مثلا پر جمعیه. بعد یه داستانی حالا هست، اونو کار نداری. اینا خیلی انگیزه های علمیشون قوی بوده، مثل این جریانات سیاسی امروز که با هم درگیر بودن درگیرن، اونا اون زمان درگیری علمی داشتن. بعد این خدا رحمت کنه مرحوم آغازی ها میگه من فکر نمی کردم این شیخ ناینی من رو به جایی وادار کنه که من بیام بر کتاب او تعلیقه بزنم، چون مرحوم آغازی ها بعدن بر کتاب مرحوم ناینی تعلیقه زن. روحیات خاصی داشته مرحوم آغازی ها که باعث می شده خیلی ها با ایشون زاویه پیدا می کردن. مرحوم آقای خویی درست ایشون می رفته، یه بار با آقای خویی هم ایشون یه برخوردی میکنه که آقای خویی غر میکنه دیگه درس ایشون نمیره. خیلی ها از بزرگان از جمله مرحوم خونساری که اصلا داستان مرحوم ناینی آقای آغازی هم همینه، مرحوم خونساری درس مرحوم آغازیان میرفته، یه روزی یه چیزی میگه مرحوم خونساری، آغازیان خیلی تند برخورد میکرده، معروفه دیگه، با چوب میزده تو کله شاگرداش. حالا شاگرداش هر کدوم از اعلام نجف بودن، با چوب میزد تو سر اونا یا با مشت میزده تو کله هاشون، خلاصه خیلی دنبالشون میکرده تا بازار میزده تو سرشون. بله نه چوبش میگن یه بلند بوده، یه چوب بلند داشته، از همون دور میذاره تو سر تا اونجا که میرسیده، اونجا هم که نمیرسیده میامده پایین میرفت میذاره تو سر طرف، که یه بار یکی از طلبه ها از معارف فرار میکنه، آغازیان بدو دنبال او تا بازار میره میذاره تو سرش. خلاصه انگیزه علمی بوده. مرحوم آغازیه یه چیزی به مرحوم خونساری اونجا میگه، مرحوم خونساری خیلی ناراحت میشه، میگه آقا ما چیزی از شما نداریم، اگه چیزی از شما تو آستین ما هست ما ریختیم و رفتیم. همینجوری میگه و غر میکنه میذاره میره. اون وقت اون میره درس مرحوم ناینی که تو خونه داشته، آقای ناینی واسه چند نفر درس میداده، تو نجف میپیچیره که مرحوم خونساری رفته درس مرحوم ناینی، طلبه ها یواش یواش میگن چه خبره درس ناینی چی داره که این اونو ول کرده رفته این. خلاصه یک جابجایی قدرت صورت میگیره، مرحوم ناینی درسش پر جمعیت میشه، مرحوم آغازیه کم کم شاگرداشو از دست میده. حالا خلاصه ولی مرحوم آغازیان فوق العاده است در بعضی نکته ها، یعنی بعضی مطالبی که آقای صدر از ابتکارات آقای صدر تلقی میشه تفسیریست، بعضیش خودش هم میگه آقای صدر، میگه این تفسیر حرف آغازیاست، البته احتمالا آغازی همچین قصدی داشته، خودش هم میگه، میگه من نمیدونم دقیقا که آغازی ها چی میخواسته بگه ولی ظاهرا این مقصودش. من بخوام اینو عرض کنم که ظاهرا مقصود مرحوم آقای صدر چیزی غیر از حرف آغازی ها نیست، همونو داره میگه. فوقش واقعا این بحثی که آقای صدر میکنه یا مرحوم آغازی ها کرده واقعا در زیدون قائمون یک نسبت دیگری غیر از نسبت تصادقیه، که حالا تفسیر آقای صدر یه تفسیر، تفسیر ما تفسیر دیگه، غیر از اون نسبت تصادقیه آیا یک نسبت دیگری هم با یه عالم، مثلا با عالم تحقق وجود داره که هل زیدون قائمون این نسبت تبدیل بشه به عالم استفهام؟ یعنی استفهام مثلا یه عالمی داره مثل عالم تحقق، یه چیزی توی عالم تحققه مثل این ریکوردر، یه چیزی هم تو عالم استفهامه مثلا فرض کنید سوالات و پرسش هایی که ما داریم، یا مثلا یه چیزی تو عالم تحققه مثلا مجتهدانی که هستن، یه چیزی هم تو عالم آرزوه مثل این طلبه های ما که آرزوی اجتهادو دارن. اینجوریه، یعنی یه عالمی داریم به نام عالم آرزو، عالم تمنی، عالم مثلا امید، اینا عوالمی هن واقعا، یا نه ما که آرزو داریم، آرزو داریم یعنی چی اصلا؟ آرزو داریم یعنی یه چیزی در عالم آرزو داریم، مقصود اینه؟ خب داریمش دیگه، پر اگه یه چیزی در عالم آرزو، خب عالم آرزو هست یه داریمش دیگه، تموش. مثل عالم تحقق، مثلا فرض کنید سه تا کاسه هست، یکی تو این کاسه هست، یکی تو اون کاسه، یکی تو اون کاسه، خب تو هر کدوم از این کاسه ها، تو هر کدوم از این وعاها، تو هر کدوم از این فضاها باشه هست دیگه، تام شد دیگه. در حال که اینجوری نیست، من استفهام که دارم ناظر به عالم واقعه، من سوال نسبت به عالم واقع دارم، من میگم هل زیدون قائمون، نمیخوام بگم تو عالم استفهام من چنین سوالی هست، میخوام بگم آیا در عالم واقع زید قائم هست یا نیست. لیت زیدن عالمون، نمیخوام بگم که در عالم آرزوی من این است که زید عالم باشه، نه، من میخوام بگم آرزوی من این است که در عالم واقع زید عالم باشه. آرزو، امید، استفهام، همه اینا ناظر به عالم واقع، نه اینکه خودشون یه وعاهایی در عرض واقع باشن، که اگه اینطوری بود که دیگه خب من همین مقدار که تو عالم آرزو داشتم تموم شد دیگه، داشتم دیگه، دیگه چیزی حالت منتظره ای نداشت که مثلا استفهام تو عالم استفهام دارم، خب دست درد نکنه خوبه. مثل اینکه مثلا یه طلبه بیاد بگه آقا ما سوال داریم، خوبه نگه دار، خرجش نکن، مصرف نکن، همونطور نگهش دار، داری که داری خیلی خوبه، دارایی خوبیست. این که نمیخواد بگه من تو عالم استفهامم یه چیزی دارم، خب داشته باشه. این میخواد بگه من تو عالم نسبت به عالم واقع یه سوال ناظر به عالم واقع دارم، یه آرزوی نسبت به عالم واقع دارم، یه تمنی ترجی نسبت به عالم واقع دارم. حالا این مطلبی که عرض کردم با یه توضیحی، شاید آقای صدرم همینه میخواد بگه که من خواهم گفت، و همچنان که گفتیم شاید مرحوم عراقی هم همینو میخواسته بگه که خواهیم گفت، و شاید با یه کمی احتمال کمتر مرحوم اصفهانی هم همینو میخواسته بگه که خواهیم گفت. ولی این شکلی که آقای صدر فعلا ظاهر عبارت، مثل ظاهر عبارت مرحوم عراقی که تفاوت داره با ظاهر فرمایش آقای صدر، ظاهر عبارت آقای صدر بیان میکنه این به این شکل با وجدان لغوی ما، قبلا گفتیم دیگه تفسیر که میدیم باید با وجدان لغویمون سازگار باشه، با وجدان لغوی من سازگار نیست، با وجدان لغوی ما سازگار نیست که من وقتی سوال میکنم آیا زید ایستاده است، مثل وقتی که میگم زید ایستاده است انگار یه خبری دارم میدم، اونجا خبر میدم از عالم تحقق، اینجا خبر میدم از عالم استفهام، اینجوری نیست که، من دارم یه پرسشی نسبت به عالم تحقق میپرسم. توضیحی است انشالله اگر فردا حالا مناسب بود تونستم بیام انشالله فردا عرض کنم، دو رفقا روش دقت کنن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.